بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در آیه چهارم از سوره مبارکه بقره بود، وصف پرهیزکاران و متقین، الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. مطالبی رو پیرامون و یؤمنون به ما انزل الیک به عرضتون رسوندیم. سخن به اینجا رسید که ما انزل الیک اعم است از وحی قرآنی و احادیث قدسی و تمام اون چیزهایی که به عنوان امدادهای الهی بر وجود پیغمبر نازل شده. با توجه به اینکه رسول خدا علاوه بر نزول قرآن، زندگی حضرت همش مطابق با رضایت الهی و الهامات، به خاطر اینکه او در مرعای همه مؤمنین قرار داره و فعل و قول او با ادله فراوانی عرض شد که سنت پیغمبر و سنت ادرت طاهرین عقلن و نقلن، قرآنن و خبرن، سنت اهل بیت علیهم السلام حجته. سؤالی اینجا مطرح میشه که سنت قلمرو به حجیتش تا کجاست و تا چه اندازه از پیامبر باید اطاعت نمود، قیودش و شرایطش چیست، آیا اصل اولی تبعیت از همه افعال پیغمبر است الا ما خرج به دلیل، یا اصل اولی عدم تبعیت الا ما خرج به دلیل. طبق آیاتی که محضرتون خوندیم که دستور تبعیت از پیغمبر رو به طور مطلق میداد، این آیات نشانگر این است که اصل اولی این است که در رفتارهای رسول خدا، اقوال رسول خدا، امضاها و تقریرات و سکوت رسول خدا، همه اینها جنبه های تبعیتی و جنبه های الگویی و اسوه‌ای دارن و باید در همه اینها از پیغمبر تبعیت کرد، غیر از مواردی که ما از خارج می‌دانیم که این جنبه رفتاری رسول خدا و معصومین جنبه عمومی و ارشادی نداره. اصل بر ارشادی بودن، غیر از مواردی که می‌دانیم این جنبه ارشادی نداره. چرا اصل بر ارشادی بودن؟ به خاطر اینکه آیاتی که خوندیم و از محضر گذروندیم، این آیات آیاتی هستند که هیچ قیدی ندارن، نه قید دارن که در امور اخروی از پیغمبر تبعیت کنید، نه قید دارن که از امور دنیوی از پیغمبر تبعیت کنید. بعضی ها اومدن عرصه دین و عرصه سنت و عرصه وحی رو محدود کردن به جنبه اخروی. قالب روشن فکرانی که کمی افکار لیبرالی دارن این اندیشه رو دارن. من تقاضا میکنم از شما که همه شما، از همتون میخوام این رو و قدرشناس زحمتتون هم حتما خواهم بود، هر کدوم از شماها یک یا دو مقاله پیرامون جایگاه یا تعریف حد اکثری و حد اقلی از دین مطالعه کنید. ببینید طرفداران نظریه کارکرد حد اقلی دین کیا هستند و دلیلشون چیه، و طرفداران نظریه کارکرد حد اکثری دین کیا هستند و دلیلشون چیه. اجمالا عرض میکنم بعضی ها معتقدن دین فقط آمده امور اخروی رو سامان بده. ساحت دین به تعبیر بعضی از روشنفکرها میگن ساحت دین و جایگاه دین عجل از این است که بیاد در امور دنیوی دخالت کنه. چرا؟ میگه چون که در امور دنیوی تمام امور دنیوی را عقل قادر است حل بکنه و تجربه قادر است که حل بکنه به وسیله دو حقیقت، یک عقل، دو تجربه. وقتی عقل هست و تجربه هست دیگه لغوه که دین بیاد در امور دنیا برای ما برنامه ریزی بکنه و ما در امور دنیایی از سنت و سیره معصوم و اولیاء دین و اینها بیایم تبعیت بکنیم. حتی با این بیانم میگن که اصلا شأن دین و جایگاه دین عجل از این است که بیاد در حوزه دنیایی که عقل میتواند امورات اون رو حل و فصل بکنه دین بیاد خودش رو وارد بکنه. دین باید بیاد در اموری که ما از اون امور خبر نداریم، ابهام اندر ابهام برای ما، دین در اون عرصه ورود کنه و وظایف من و تکالیف من رو روشن بکنه. گویی مثلا ورود دین در عرصه دنیا با وجود عقل اصلا منافات داره. میگه اگر بنا بود دین این امور رو حل بکنه چرا عقل رو داده به من؟ چرا توصیه شده که ما از تجربیاتمون استفاده بکنیم؟ گویی اگر دین ورود کند در امور دنیایی اصلا عقل و حجیت عقل و مدرکات عقلی کلن به هم میریزه و تجربیات هم کلن فشل میشه و نابود میشه. و گویی اصلا عقل و تجربه قادر تمام امور دنیایی را و صلاح و فساد همین امور دنیایی را درک بکنه. این یک اندیشه است، در واقع یک اندیشه است، خیلی جدیدم نیست، ولی روشنفکران متجدد به این کمی پروبال استدلالی میدن، در حالی که خیلی ساده غالب آیات قرآن کریم اصلا در رابطه با سامان همین دنیاه. آیاتی که در مورد نکاح، آیاتی که در مورد ارث، آیاتی که در مورد طلاق، آیاتی که اگر این آیات نبود عقل بشر بسیاری از این مسائل رو نمی یافت و نمی فهمید. این که انسان عقل داره به این معناست که همه چیز را عقل می تواند بفهمه، همه مصالح را، همه مفاسد، حتی اونچه که در این دنیا وجود داره. مطلب بعدی هم اینه که این اندیشه بین دین و دنیا و دنیا و آخرت دارد تفکیک ایجاد میکنه. گویی دنیا هیچ ارتباطی به آخرت نداره، آخرت هم ارتباطی به دنیا نداره، در حالی که عقلن و نقلن دنیا و آخرت یک امر به هم پیوسته است. آخرت امتداد همین دنیاه، آخرت چیزی بریده از این دنیا نیست. دینی که نتواند سامان دنیا را تأمین بکنه اون دین، دین ناقص اصلا. با سامان دنیا میتواند سامان آخرت هم تأمین بشود. این البته به این معنا نیست که الزاماً دین تمام امور دنیایی رو بخواد تأمین کنه، حتما باید یک نظام اقتصادی ارائه بکنه، حتما باید دین بیاید یک نظام بین المللی، یک نظام طبی ارائه کنه. نه، این معناست که همه امورات دنیایی رو عقل قادر نیست که بفهمد و بپیماید، در اون جایی که عقل قادر نیست، عقل میگه خدای متعال از باب لطف لازمه که دخالت کنه و مصالح و مفاسد ما رو تبیین کنه. من در همین، چون این رو در جای خودش انشاءالله مورد بحث و نقادی قرار خواهم داد، ولی شما یک مقاله یا دو مقاله را مطالعه کنید در پیرامون کارکرد حد اکثری و حد اقلی دین، آرا و اندیشه هایی که این موضوع داره رو در بیارید، نقد خودتون رو هم بر این مطلب ارائه کنید و اون رو در حداقل در یک صفحه آ4 مرتب و منظم به من تحویل بدید. این تحقیق این هفتتونه که این رو من از شما انشاءالله میخوام. دو هفته هم برای شما وقت میدم که یک مقاله در این خصوص حتما مطالعه کنید، حتما هم آراء و نظریه ها رو با مدارکش از شما میخوام که چه کسی در چه اثری این حرف رو زده و چه پاسخهایی رو میشه دریافت کنه از آموزه های دینی و استدلال های عقلی. خلاصه اون آیاتی که خدمت شما قرائت کردیم، آیات مختلفی که خوندیم در رابطه با اطاعات از رسول خدا، دلالت مطلق داشت. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اینا مطلقه، هیچ قیدی و هیچ تقیدی در اینها نیست. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. اینا هیچ قیدی که در امور اخروی باشه، در امور دنیوی باشه، در امور قضایی باشه، در امور سیاسی باشه، اصلا قیدی اینها نداره. و من یطیع الله و من یطیع الرسول فقط اطاع الله، این آیات رو که خدمت شما قرائت کردیم. یا آیه شریفه ای که پیغمبر را به عنوان الگو و اسوه برای ما و سرمشق برای ما معرفی می کند، این آیات خیلی آیات نورانی و آیاتی هستند که برای ما به طور عالی ترسیم می کنند. لقد کانت لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون، برای پیغمبر، برای شما در وجود پیغمبر یک سرمشق و یک الگوی بسیار نیکویی است. لمن کان یرجو الله، کسی که امید به خدا و رضایت خدا داره، این مرحله اوله. امید به رضایت الهی داره، نگاه کنه به زندگی پیامبر. مرحله دوم و یوم الاخر، کسانی که روز قیامت را و روز سرای آخرت را هم مطالبه می کنند. و ذکر الله کثیرا، این به طور مطلق اومده، کسی که رضایت خدا رو می خواد و بعد از رضایت خدا دنبال یک آخرت نیکوئه، برود دنبال زندگی پیغمبر، قول و فعل پیغمبر. بنابراین سنت پیغمبر هیچ قیدی در اصل اولی نداره، تبعیت از سنت خدا. منتها سنت رو امروز من تعریف کنم براتون و قیود و حدود این سنت رو برای اطاعت و تبعیت بیان بکنم. معنای لغوی سنت به معنای روشه. گاهی مطلق روش لغویون میگن، گاهی میگن روش‌های نیکو رو میگن سنت، روش‌های ناپسند رو میگن بدعت. اونایی که میگن مطلق روش سنته، میگن سنت حسنه با قید حسنه میاد، بدعت با قید سیئه میاد. اونایی که سنت رو بنای روش نیکو میدونن میگن حسنه هر جا اومده از باب تأکیده. خلاصه همه ی تعاریف روش را عکس کردن در معنای سنت. قرآن هم در آیات مختلفی سنت را عمدتاً به معنای روش اتخاذ میکنه. در اکثر آیات قرآن فلن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحویلا. این سنت خدا تبدیل نداره، تحول نداره، روش الهی، مشی الهی. سنن و یهدیکم الی سنن الله، اینا به معنای روش، به معنای در واقع اسلوب، به معنای مشی و سیره از سنت. یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم. 26 سوره مبارکه نساء به معنای روش آمده. یا در آیه 43 سوره مبارکه فاطر، فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، به معنای روش آمده. این معنای لغوی سنته. اما معنای اصطلاحی سنت، سنت در اصطلاح البته معانی گوناگونی داره، در کلام یه معنا داره، در فقه یه معنا داره، در علم اصول یک معنای دیگری داره. سنت در فقه به معنای امر مستحب را میگن عمدتاً، اما در اصول، در کلام، مراد از سنت قول و فعل و تقریر معصوم رو اطلاق میشه. قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. قول معصوم همون گفتار حضرته، همین هایی که میگیم قال صادق علیه السلام، این قول معصومه. فعل معصوم گفتار درش نیست. عملا پیامبر دارد وضو میگیره، عملا رسول خدا دارد نافله میخونه و ما داریم میبینیم، این فعل معصومه. تقریر یعنی امضا، یعنی سکوت. خب قول معصوم که معلومه حجیتش، وقتی حضرت داره سخن میگه نحوه دلالت از قول روشن میشه با همون اصولی که در مباحث الفاظ وجود داره. امر ظهور در وجوب داره، نهی ظهور در حرمت داره، الا ما خرج به دلیل که دلالت بر استحباب کنه، دلالت بر کراهت کنه. جمله خبریه مثلا میگه، میگه شیعه کسیست که یصلی، کسیست که یأمر بالمعروف، به نحو جمله خبریه که دلالتش بر وجوب و بر حرمت آکد و اقوا، قویتر و مؤکدتر است از دلالتش از جملات انشائیه. بنابراین دلالت قول معصوم را بر یک حکمی از احکام شرعی، چه اباحه باشه، چه حرمت باشه، چه استحباب باشه، چه وجوب باشه، چه کراهت باشه، اینو با همون اصولی که در علم اصول در مباحث الفاظ آمده و حجیت ظواهر آمده، اونو میفهمیم با اصالت العموم، با اصالت الاطلاق. اینها رو ظواهر الفاظ امام علیه السلام کاملا قابل فهمه. میمانه فعل امام و تقریر امام، که تقریر امام و فعل امام چطور دلالت میکند بر اینکه یک چیزی حرامه، یک چیزی واجبه، یک چیزی مستحبه. چون اینکه امام آمد و در یک زمانی دو رکعت نماز خوند، آیا این دلالت میکنه که این نماز واجبه؟ دلالت میکند این نماز مستحبه؟ دلالت میکند فلان کار رو انجام نداد امام، آیا دلالت میکند که این کار حرامه؟ دلالت میکند که این کار مباح بوده؟ از چه باب امام علیه السلام انجام نداد؟ خب این انجام ندادنها و انجام دادنها و امثال اینا چطور دلالت میکند بر حکمی از احکام شرعی؟ بعضی ها گفتن چون فعل امام ابهام داره، فعل امام حجیت نداره. ما میگیم نه، فعل امام از جهت دلالت بر وجوب ابهام داره، از دلالت این که دلالت بکند آیا این شی واجبه یا نه اینو نمیشه فهمید. اما در بسیاری از موارد دلالت فعل امام بر اباحه مسلمه، چون اگر مباح نبود امام هرگز انجام نمیداد، مکروه بود انجام نمیداد، حرام بود انجام نمیداد. نفس انجام فعل ولو وجوب از او انتزاع نمیشه، اما به طور یقین دلالت بر اباحه داره. امام علیه السلام چیزی رو خورد، چیزی رو از بازار خرید، چیزی رو معامله کرد، اینها دلالت بر اباحه داره. این بی حلاله، این عمل جایزه. در عبادات وقتی انجام میده، اینا مال معاملات ها، در معاملات یقینا بر اباحه دلالت داره فعل امام قطعا. اما اینکه آیا واجبه یا نه فلان کاری که حضرت انجام داد، اون قرینه میخواد، درست شد، اما اصل اباحه رو میرسانه. اما در عبادات، عبادت چیزی است که نیاز به قصد قربت داره، نیاز به امر داره، یا امر وجوبی یا امر استحبابی. اگر امام علیه السلام آمد یه نمازی خوند یا در یک روزه ای گرفت، حالا به ما هم قول امام نرسید، میدونیم امام این کار رو انجام داد، پیامبر این کار رو انجام داد، عبادت شکل عبادی داره، عبادت بدون امر نمیشه. این که آیا این واجبه یا مستحب، اینو ممکنه وجوبش رو ما نفهمیم، اما حداقل رجحانش رو میفهمیم یا نمیفهمیم که این به عنوان یک عمل راجه که اقلن ثواب داشته باشه، اون رو ما میتونیم بیاریم به عنوان عمل مستحب. پس باز هم یک دلالت متیقنی که دلالت بر رجحان کند داره. بله، اصل وجوب رو، اصل حرمت را باید از قرائن خارجی فهمید. بنابراین مبهم نیست فعل امام از این جهاد. حالا در جایی که فعل امام از فعل امام علیه السلام ما هیچی نفهمیم، یعنی اصلا نفهمیدیم آیا بر من مباح یا نه، ممکنه که کار شخصی امامه، اینجا یه حدود و ثغوری است عرض میکنم. ببینید، اصل وظیفه پیغمبر برای مؤمنین وقتی کاری انجام میده، وقتی حضرت قولی داره، چون از اون طرف اینقدر تأکید شده از من تبعیت کن، از تبعیته، چون اصل برای حضرت تبعیته، فقط مواردی از این اصل خارج میشه. یک، جایی که ما بدانیم که این کار کاریست که از شؤونات نبوت فقط، و این نمیتونه از تکالیف مشترک باشه، رابطه بین انسان و خدا باشه، رابطه ایمانی باشه، بلکه ما یقین داریم این شأن از شؤونات نبوته. یک کسی پیامبر رسید، یک کسی رو بدون قضاوت کشت، بدون بیانه امام علیه السلام یک کسی رو به قتل رسوند، کاری که جناب خضر در همون سفر با موسی انجام داد. این کار کاریست که از شؤونات نبیه، از شؤونات امام معصوم علیه السلامه. این کار کار مشترک بین ما نیست، تکلیف ما در رابطه با ارتداد کاملا روشنه. اگر قرینه ای قائم شد که در این مسئله این از شؤونات نبوته، ما در اونجا تبعیت نمیتونیم بکنیم. اگر قرینه ای قائم شد که در اینجا این مسئله از باب تکلیف نیست، بلکه یک مسئله خصوصی و در زندگی خصوصی پیغمبر داره رخ میده، درست شد؟ حضرت داره زندگی خصوصشون رو انجام میده، یک کار رو انجام داد، این رو ما به عنوان یک سیره نمیتونیم قلمداد بکنیم، اگر بدونیم حضرت در مقام تعلیم و تربیت نبوده باشه. اما همینجا که احتمال میدیم کار خصوصی حضرت اولاق سوار شده بی پالان، این نه از این بابه که استحباب داره، یا حضرت به نماز داره میاد پیاده میاد، همیشه این خوشش میاد پیاده بیاد، اینو درست ما به این نرسیدیم که سنته، اما همینجا یه راهی داره ما اینو انجام بدیم، این میشه مستحب. چرا؟ از باب تأسی به پیامبر، تشبه به پیامبر، ولو نفهمیدیم این جنبه تبلیغ و عمومی داره یا نه، اما همین که فهمیدیم رسول خدا این کار رو کرده، میخوایم بگیم منم میخوام مثل پیغمبر راه برم، منم میخوام مثل پیغمبر بپوشم. اگر این باشه از باب تشبه به رسول خدا، ادله خودشو داره، تأسی به پیامبر، تأسی کردن خودش استحباب داره، ولو اون جنبه عمومی نداشته باشه اصلا، از باب تأسی. امرشو نفهمیدیم، ولی میدونیم در این کار پیامبر این کار رو میکرد، تأسی به پیامبر. به امیر مؤمنان حضرت آمدن به ایران و به مدائن و اینها، فالوده آوردن و حضرت تابستان فالوده از اون برف ها و اینا درست کرده بودن، امام نگاه کرد و نخورد، فرمود چون پیامبر از این نخورد منم نمیخورم. پیامبر از این نخورد به این معنا نیست که این جایز نبوده نخورده، پیامبر از یه جهتی نخورده، مثلا کمان که امیرالمومنین فرمود که من نان گندم نخوردم، عسل نخوردم، این نه از این جهت که جایز نبوده نخورد، از باب این که تشبه به امام معصوم اگر کسی بخواد این کار رو انجام بده، این خودش استحباب داره، کما این که تشبه به اولیاء ظالم و ائمه کفر شدیداً کراهت داره، همین کراهت روزه روز عاشورا هم از همین بابه، فرمود اگه روزه بگیرید شبیه اینا میشید، نگیرید بهتره. پس گاهی ما احراز نمی کنیم امام علیه السلام در چه مقامی دارد این کار رو انجام میده، اما در همین جا از باب تأسی به معصوم می توانیم باز ما این مطلب را مرتکب بشویم و انجام بدیم. اما گاهی هم متوجه میشیم که امام یک مشی رو، یک خصوصیتی رو به خاطر شرایط مکان و زمان مرتکب شده. اینجا هم سنت نیست، سیرت نیست. مثلا پیامبر لباس عربی میپوشید، پیامبر عمامه میگذاشت، پیامبر شمشیر میبست، عربی سخن میگفت، عربی مکه هم صحبت میکرد. خب اینا اقتضائات مکان و زمان بوده برای پیغمبر دیگه، اگر رسول خدا در جای دیگر بود که عربی سخن نمیگفت که، یا لباس عربی نمیپوشید که لباس همون جا رو میپوشید، تکلم همون، اینها به شرایط زمان و مکان. سنت در اینجا ثابت نیست به عنوان سنت اقتدا بکنیم، مگر اینکه در این موارد هم از باب تشبه به رسول خدا که من میخوام اون شکل و شمایل پیغمبر امتداد پیدا بکنه و باقی بمونه، هر که منو دید به یاد پیغمبر بیفته. لذا گذاشتن عمامه علاوه بر اینکه امر شرعی داره که انسان در نماز عمامه بگذارد و اینا، از باب تشبه به رسول خدا هم پوشیدن بعضی لباس ها میتواند جنبه استحبابی و ثواب به خودش بگیره، اما اینا از باب سنت نیست، اینها از باب سنتی که امر شرعی داره استحباب شرعی داره نیست، چون امر مستحب باید امرش ثابت بشه، امر استحبابی ثابت بشه، این فقط امر کلیه از باب تأسی به معصومه، از باب تأسی و تشبه به اولیاء خداه. در یه مواردی هم ممکنه که امام یه حکمی رو بگه با قول یا با فعل مرتکب بشه، در اون موارد هم اگر ما احتمال بدیم امام علیه السلام حکم واقعی رو نگفته، از باب تقیه گفته، البته احتمال نافع نیست، بدانیم امام در معرض تقیه بوده، اونجا هم سنت ثابت نیست، مگر اینکه احتمال فقط صرف احتمال باشه که با اصل عدم تقیه این رو برداریم، و الا اگر تقیه امام برای ما ثابت باشه، قرائن بر تقیه قائم بشه، اونجا هم تبعیت لازم نیست. بله. چرا دیگه؟ ثواب داره، اون خود تأسی ثواب داره، اما به شرطی که بدانیم که این از اختصاصات پیغمبر نیست. 4 زن پیامبر بیشتر گرفته، اینجا نرید تأسی کنید به پیامبر از باب سنت، چون این از اختصاصات رسول خدا بوده به دلیل خارجی. اونایی که اختصاصات پیامبر نیست، حداقل دال بر اباحه میکنه. اگر میخوایم ثواب بگیریم، از باب تشبه به رسول خدا و معصوم قابل تبعیت هست. الحمدلله رب العالمین.